مجله اقتصادی رادیو فردا.
وقت بخیر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفته. ادامه ابهام درباره قانون یارانه ها، بودجه سال آینده و ویژگی های آن، هجوم سپرده‌گذاران به بانک ها و شایعه ورشکستگی بانک ملی، چشمانداز تیره اقتصاد ایران به روایت بانک جهانی از جمله مطالب این مجله هستند. یکی از رویدادهای مهم اقتصادی هفته ادامه بحث و اختلاف درباره چگونگی تقسیم یارانه ها و گیرندگان یارانه هاست. موضع‌گیری های مقام های دولتی هم تا به حال نتوانسته نوری بر ابهام های موجود بیفشاند. یک مقام مرکز آمار ایران به تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی گفت همه مردم بر مبنای میزان درآمد یارانه دریافت میکنند.
روزهای اخیر افراد مختلف به ما مراجعه میکنند، تماس میگیرند با مرکز آمار و حالا ابزارهای مختلف که ما در خوشه مثلا سه هستیم، ما یارانه تعلق نمیگیره. من میخوام تاکید کنم که این نگرانی ها رو بذارید کنار، ما قانون رو اجرا میکنیم. قانون پیش بینی کرده و این اجازه رو به دولت داده که به همه مردم متناسب با درآمدشون پرداخت یارانه صورت بگیره.
این مقام همچنین در مورد ناقص بودن اطلاعات ارائه شده از مردم خواست با مراجعه به سایت مرکز آمار ایران اطلاعات در مورد خود را تصحیح و یا تکمیل کنند.
اطلاعات هر فردی با رعایت محرمانگی در سایت قرار گرفته. همون اطلاعاتی که مردم اطلاع به سر ارائه کردن تو این سایت موجوده. من خواهشم اینه که مردم مراجعه کنن به سایت، اطلاعات خودشون رو کنترل کنن، احیانا اگر اصلاحی هست، احیانا اگر تغییری لازمه اعمال کنن.
اما به رغم تمام تلاش‌های دولت برای رفع ابهام، حتی کارشناسان اقتصادی هم قانون را مبهم و ناروشن می‌دانند. الله مراد سیف، یک کارشناس اقتصادی در تهران، می‌گوید به رغم تکرار بسیار واژه هدفمند کردن یارانه‌ها، در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها هیچ تعریف روشنی از هدفمندی وجود ندارد. مریم محققی، پژوهشگر مستقل اقتصادی در آمریکا، درباره این قانون به رادیو فردا میگوید
مسئله این نوع خدمات رسانی یک چنین رایانه احتمالاً با مشکلات بسیار زیادی روبرو خواهد شد. عموماً بروکراسی رو گسترش میده. بروکراسی باعث ایجاد فساد مالی میشه، فساد اداری میشه. خودش از اون بحث بر سر اینکه کی اینا رو بگیره، کی اینا رو نگیره، کدوم دهک بگیرن، کدوم دهک نگیرن، کردن خودش میشه مسئله سیاسی و اضافه میکنه بر فضای مغشوش و نارام اقتصادی. از این گذشته توزیع این خدمات میفته دست سرپرست خانواده که اومد مردها هستن و این بازتابی داره روی خانواده که ممکنه که به ضرر خانم ها تموم بشه، چون وقتی که یارانه ها به صورت کلی وجود داره این قدرت اقتصادی رو پخش میکنه بین داخل مجموعه خانواده و خانواده، ولی وقتی که مستقیما داده میشه به سرپرست خانواده که معمولا مردها هستن، این روی مسئله ارتباط داخل خانواده اثر من برای زنها میذاره از نظر اقتصادی، ولی از طرف دیگه ممکنه که این باز دست دولت رو خیلی قوی تر بکنه و خانوارها رو وابسته بکنه به دولت.
ولی در هر حال به رغم تمام مشکلاتی که احتمالاً پیش خواهد اومد بر سر چگونگی تقسیم و اونایی که مستحق دریافت یارانه‌های نقدی هستن، منتها خب این تأثیری هم در بودجه خانوارها و قیمت‌ها خواهد داشت. اون رو چگونه میشه پیش بینی کرد؟
اصولاً وقتی که دولت هزینه های اجتماعی رو افزایش میده اون نرخ تورم رو بالا میبره و در حال حاضر ایران تورم خیلی بالایی داره، بالاترین نرخ های تورم حداقل در داخل منطقه داره و این سیاست هم باعث افزایش نرخ تورم خواهد شد بیش از اون که تا حالا بوده.
خب در خود خانوارها چه تأثیری میتونه بذاره؟
در خود خانوارها غیر از اینکه قدرت اقتصادی رو به دست سرپرست خانواده میده، ما میدونیم که در ایران این تحقیق نشده ولی در خیلی از کشورهای دنیا این تحقیق شده که وقتی به دست آقایون داده میشه اینها نحوه هزینهشون متفاوت هست با زنها. آقایون اصولا بیشتر به این تمایل دارن که پولی که به دست میارن رو روی چیزهای خرج بکنن، روی مثلا سیگار یا ماشین بیشتر روی کالاهای غیر ضروری مصرف میکنن، ولی وقتی که به دست خانوم ها میاد اونها روی کالاهای اساسی خرج میکنن. این یک چیز کلی هست. حالا البته وقتی که این به خانواده هایی که خیلی کم درآمد داده بشه، مسلما احتمال اینکه بیشتر صرف خرید کالاهای اساسی بشه خیلی بیشتره. اصلا یه اشکالی که وجود داره این هستش که آمار دقیقی به نظر میرسه وجود نداشته باشه از درآمد خانوارها. یه مقدار زیادی از درآمدها ثبت نمیشه، که اینم یه پدیده‌ای که در خیلی از جاهای دنیا وجود داره. حالا وقتی که درآمد خانوار مشخص نباشه، از کجا میشه تعیین کرد که کدوم خانوار استحقاقشو داره کدوم خانوار نداره؟ به همین خاطر هستش که اکثرا سعی میکنن به همه بدن. وقتی به همه میدن خیلی سیاست بهتریه تا به صورت گزینشی. اگر به جای اینکه به صورت گزینشی به خانوارها بدن، صرف کالاهای اساسی بکنن که به هر حال درصد خیلی بالایی از هزینه های خانوارهای کم درآمد صرف کالاهای اولیه میشه. تصور من این هستش که اگر هدف این هست که فقر زدایی بشه، سیاست ارائه به کالاهای اساسی خیلی کارآمدتر، کفایت بیشتری داره.
خب اصولا برابر قانون قرار یارانه های کالاهای اساسی مثل گندم، آرد و غیره هم لغو بشه. انتقادی که به این قانون میشه اینه که به جایی که دولت بتون از مکانیسم های دیگر استفاده کنه برای فقر زدایی یا برای عادلانه کردن دریافت یارانه ها، بهتر بود که به جای پرداخت نقدینگی به خانوارها از طریق مکانیسم های قیمت در بازار استفاده کنه، چون این پول نقدی که در واقع در اختیار خانوارها میذاره جز افزایش مصرف و تورم چیز دیگه نخواهد داشت، در حالی که میتونست از طریق مکانیسم قیمت ها مثلا تولیدات رو در بعضی رشته ها بالا ببره با اختصاص یارانه به این بخش ها. آیا این انتقاد وارده؟
که باید هدف دولت این باشه که به نوعی کانالیزه بکنه درآمد نفتی رو به بخش هایی که هم اشتغالزا هستن و هم تولیداتی ایجاد میکنن که بتونن جای صادرات نفت رو بگیرن. ضمن این بحث درسته، یه مشکل دیگه هم وجود داره، اینه که دولت اصولا با مشکل گرفتن مالیات هم مواجه هست، که این دهک بندی ها بهتره که از سیستم مالیاتی خودش رو نشون بده، به جای اینکه داده بشه به خانواده ها، به جای اون اگر به طور کار مالیات ها رو خوشه‌ای بکنن، بهتر از این هست که یارانه ها رو خوشه‌ای بکنن.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
گزارشی که بانک جهانی از موقعیت اقتصادی کشورها و چشم‌انداز رشد کشورها میده که در آن رشد ایران هم مطرح است. نکته دیگر مسئله ناآرامی و نگرانی مردم از سرنوشت سپرده‌هاشون در بانک‌ها، به ویژه در بانک‌های ملی و ملت، که گفته میشه در این هفته در چند شعبه بانک در شهرهای مختلف درگیری‌های حتی پیش اومده. برای بررسی این مسائل پای صحبت فریدون خان خاوند، تحلیلگر و کارشناس اقتصادی در پاریس نشستم. آقای خاوند، بانک جهانی در این هفته گزارش داد که نرخ رشد اقتصادی ایران رو در سال گذشته میلادی و سال جاری میلادی بسیار بدبینانه توصیف میکنه.
بانک جهانی البته تمام آمار مربوط به سال 2009 رو در اختیار نداره و مقامات ایرانی هم آمار رو خیلی با تأخیر منتشر میکنن، از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی حتی آمار مربوط به رشد اقتصادی سال 1387 هم منتشر نکرده. منتها بانک جهانی با توجه به داده هایی که در اختیار داره نرخ رشد اقتصادی ایران رو در سال 2009 میلادی فقط 1% ارزیابی کرده و اگر این ارزیابی با آمار قطعی تایید بشه، میشه گفت که ایران در واقع پایین ترین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی رو طی 14-15 سال گذشته تجربه میکنه و این یک وضعیت بسیار بدی است، چون به نظر محافل کارشناسی جمهوری اسلامی برای اینکه ایران بتواند هر سال نرخ بیکاری خودش رو در حد کنونی حفظ بکنه باید از رشد اقتصادی 8% برخوردار باشه، یعنی رشدی که الان هند داره.
آقای خاوند، میشه این چشمانداز 1% رو با این مسئله توضیح داد که الان پس لرزه‌های رکود اقتصاد جهانی تازه به ایران رسیده؟
ببینید این خیلی دشواره، چون که الان تمام اقتصادها، حتی اقتصادهای در حال توسعه، در حال خروج از بحران هستن. همین گزارش برای اقتصاد جهانی در سال 2010 نرخ 4% رو پیش بینی میکنه و این بخش بزرگی از این نرخ 4% هم متعلق به کشورهای در حال توسعه است و قدرت‌های نوظهور. بنابراین ایران در یک وضعیت استثنایی قرار داره از لحاظ رکود، به رغم این درآمدهای نفتی که به هر حال هنوز در سطح بسیار بالایی است. من فکر میکنم که عامل اصلی این وضعیت رکود در ایران که به نظر بانک جهانی در سال 2010 و در سال 2011 هم ادامه پیدا میکنه، این وضعیت از جمله برمیگرده به آشفتگی غیر قابل تصوری که در حال حاضر در سیاستگذاری اقتصادی ایران وجود داره و همینطور بحران سیاسی جمهوری اسلامی و تیره بودن به اصطلاح آینده در مورد خروج از بحران.
خب، خبر دیگه مهم که این هفته باعث نگرانی شهروندان شد و مشتریان بانک ها، شایعه‌ای بود که احتمالاً بانک ملی ایران و بانک ملت در آستانه ناتوانی پایبندی به تعهدات مالی هست و این شایعه باعث شد که در بسیاری از شهرها مردم به شعبات بانک ها هجوم بیارن و خواستار سپرده های خودشون بشن که با توجه به محدود بودن حجم برداشت سپرده ها که هفته قبل تصویب شد، خبرهایی بود که حتی در بعضی شعبات درگیری هایم پیش اومد که همه اینها تأیید شده نیست. اما موضع‌گیری مقام های بانک های جمهوری اسلامی نشون میده که خب نگرانی هایی هست. دلیل این موقعیت بانک ها در این شرایط چی است؟
معمولا چند دلیل ذکر میکنن. یکی این که خب بعد از آقای طهماسب به مظاهری، دولت جمهوری اسلامی اقدامات زیادی رو به اجرا گذاشته برای اینکه از اوجگیری سرسام‌آور نقدینگی جلوگیری بکنه و یک سیاست تزییقی پیش گرفته در مورد مسائل نقدینگی و میگویند که افراط شده در این زمینه، نقدینگی به اندازه کافی وجود نداره. این یک دلیلش رو ذکر میکنن. دلیل دیگه ای که روش انگشت میذارن اینه که ایران زیر فشار جهانی مجبور شده که یک قوانین تازه‌ای رو در عرصه پولشویی وضع بکنه و انتقال بیش از 15 میلیون تومان به صورت نقد از یک بانک ممنوع شده و این وضع ایجاد تردید کرده، شک کرده، نگرانی کرده و مردم به بانک‌ها هجوم آوردن. و بالاخره دلیلی که بیش از همه روش انگشت گذاشته میشه همین مسئله مطالبات معوق بانک هاست که بر اساس آمار رسمی چیزی از بین 40 تا 50 میلیارد دلار، این یکی بهش میگن طلب مشکوک الوصول، یعنی طلبایی که در بازپس گرفتن اونها تردید جدی داره، بخشش طلب سوخته است اصلا. این به نظر من یکی از عوامل عمده مشکلات مالی است که در حال حاضر در بانک های ایران به وجود آمده که تازگی نداره.
خب تا به حال درباره این که چه کسانی این مطالبات رو به این بانک پس نمیدن یه مقدار گمانه‌زنی هایی میشد، اما کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس گویا گزارشی رو تهیه کرده که آقای عباس علی نورا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گوشه هایی از این گزارش رو به خبرگزاری فارس گفته، از جمله این که اولا 50% این مطالباتی که بانک ها نمیتونن وصول کنن دست نهادهای دولتی است. دوم این که 300 نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی هستن که عمده این معوقات رو در اختیار دارن. چرا این وضعیت پیش اومده؟
ببینید، بر اساس گزارش رسمی یک نهاد دولتی جمهوری اسلامی مطالبات معوق که بهش سررسید گذشتن میگن، مشکوک الوصول هم به اونها میگن، در 4 بانک دولتی ایران، بانکهای ملی، ملت، تجارت و صادرات، تا پایان مهر ماه امسال بالای 23 میلیارد دلار بوده. در مجموع این مطالبات معوق معادل 50 میلیارد دلار و ما با 3 دسته بدهکار روبرو هستیم. یکیش همونطور که شما اشاره کردین دولتی هستند که پول گرفتن و پس نمیدن به دلایل خاصی و بخشی از اون هم گم میشه. مسئله دوم، بخشی از این مطالبات معوق در کام راندخاران فرو رفته، یعنی صاحب امتیازهایی که با استفاده از نرخ بهره های بسیار پایین بدون سپردن وثیقه و تضمین کافی دست پیدا کردن به وام‌های کلان و تا آنجایی هم که بتوانند از بازپس دادن اونها کوتاهی می‌کنند و بخش بزرگی از وام‌های سوخته هم متعلق به همین دست است. ولی یک بخش سومی هم وجود داره که به احتمال زیاد از بخش کوچکی از همین تسهیلات بانکی استفاده کردند و اون بخش خصوصی مولد ایران هست، کسانی که با دشواری بسیار زیاد از بانک‌ها تسهیلات دریافت کردند، با اون کارخونه زدند، کارخونه خودشون رو گسترش دادند، ماشینالات و لوازم خریدند. اینها باید این وام‌ها رو هم پس بدن و حتی تهدید میشن به زندان و اینکه اموالشون پس گرفته میشه. من فکر میکنم که بزرگترین قربانی این ماجرا همین دسته سوم هست که باید به اونها پرداخت و اجازه نداد که در وضعیت فعلی اینها زیر چرخ و دنده بسیار دستگاه‌های دولتی خورد بشن.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سال آینده را در اختیار نمایندگان قرار داد. نمایندگان می توانند تا 10 روز پیشنهادات خود را درباره بودجه سال آینده به مجلس بدهند. به گفته نایب رئیس مجلس، لایحه بودجه پس از 22 بهمن ماه در مجلس بحث و بررسی می شود. در بودجه سال آینده سهم هزینه های عمرانی حدود 70% رشد نشان می دهد و از 20,000 میلیارد تومان به 34,000 میلیارد تومان رسیده است. محمد قاسم عثمانی نماینده بوکان در مجلس به خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی میگوید
یکی از بودجه‌های خیلی خوب رو ما امسال پیش رو داریم. بودجه‌ای که سهم بودجه عمرانی کشور نسبت به 20,000 میلیارد تومان سال جاری، یعنی سال 88، چیزی حدود بالای 72.3% رشد داره. یعنی از 20,000 میلیارد تومان حدود به 34,000 میلیارد تومان رسیده که یک تحرک و یک در واقع جهشی در عرصه عمرانی کشور انتظار داریم رخ بده انشاءالله.
در لایحه بودجه سال آینده 64% از بودجه اختصاص به شرکت‌های دولتی دارد. موسی رضا ثروتی نماینده بجنورد و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به تلویزیون دولتی گفت این افزایش به قانون هدفمندسازی یارانه‌ها برمی‌گردد.
علت اینکه بودجه شرکت‌های دولتی هم افزایش پیدا کرده 40,000 میلیارد تومان همین موضوعه. یعنی در حقیقت این به هر حال افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی و دیگر موارد تقریبا دولت پیش‌بینی کرده که این موارد میاد در بودجه قرار میگیره، بودجه شرکت‌های دولتی، و به این ترتیب پیوند بین هدفمندسازی و قانون بودجه
برقرار میشه.
ژاله وفا، تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در هجرت، درباره ویژگی‌های لایحه بودجه سال آینده به رادیو فردا میگوید
کلن دولت آقای احمدی نژاد تمامی لایحه‌های بودجه از زمان سرکار آمدنش تا به حال یک خصوصیتی داشته و اون تورمی بودن و انبساطی بودنشه. امسال هم به حجم کل بودجه سال 89 حدود 368,000 میلیارد تومان اعلام کرده که خب این نسبت به بودجه سال جاری حدود 30% افزایش داره. ویژگی‌های دیگری که میشه در این لایحه جدیدی که صرفاً فعلا کلیاتش بیرون داده شده نگاه کرد این است که سعی کردن که اعتبارات عمرانی رو هم از میزانی که سال قبل مجلس تصویب کرد 34,000 میلیارد تومان رو به عنوان اعتبارات عمرانی در نظر گرفتن. و اما ویژگی دیگری که میشه در لایحه بودجه سال 89 دید این است که قیمت پایه نفت رو افزایش دادن. سال جاری منظورم بودجه سال 88 قیمت پایه نفت حدود 37.5 دلار بوده، امسال افزایشش دادن به 60 دلار و این خب مشخصه که با این افزایش یک کسری بودجه بسیار عظیمی رو میخوان بپوشونن.
منظور شما این است که این قیمت پایه نفت که 60 دلار تعیین شده غیر واقعی است؟
ببینید گرچه قیمت الان نفت در بازارها بالای 70 دلاره ولی این است که شما باید اقتصاد رو در کلیتش نگاه کنید. این است که نوع وابستگی بودجه های این نظام به درآمد نفتی و با وضعیت نابسامانی که الان اقتصاد جهانی به اشتچاره و رکود جهانی که اقتصاد باش مواجه هست، اگر این پایه رو برعکس بسیاری از کشورهای نفتخیز اوپک که اونها بسیار کمتر این پایه بودجه رو میگیرن، وقتی شما این چنین خود رو وابسته میکنید به بازار نفت با اون اوضاع خراب اقتصادی که در سایر زمینه‌های داخلی دارید، اینها همه رو کنار هم بذارید می‌بینید که این امر غیر واقعی میشه و این فقط یک تاکتیک برای پوشاندن کسری بودجه عظیمی که در سال جاری این دولت باش مواجه بوده.
به کسری بودجه در این لایحه دولت رسما چقدر هست؟
تا به حال به اصطلاح سعی کرده این نظام از طریق قرض از منابع بانک مرکزی کسری بودجه رو برطرف کنه، در صورتی که در واقع صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری از شایسته‌ترین روش‌ها و یا میشه گفت تدابیری است که باید اتخاذ کرد، ولی به هیچ وجه رویه این دولت‌های نظام ولایت فقیه نبوده و سال به سال هم ما شاهد فربه‌تر شدن نظام بوروکراسی در ایران بودیم و استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی، این منابع متعلق به حکومت نیست و در واقع دولت یک بار اونها رو از بانک مرکزی گرفته، یعنی بانک مرکزی به اونها رو فروخته و پول اونها رو خرج کرده. معمولا از این طریق میان سعی میکنن کسری بودجه رو باش مبارزه کنن که خود این از دوباره موجب افزایش پایه پولی کشور میشه و به تورم هم دامن میزنه.
خب در این لایحه پیشبینی تأسیس صندوق توسعه ملی،
بله بله،
در واقع این قرار جایگزین اون صندوق ذخیره ارزی که در دولت آقای خاتمی تأسیس شد بشه. چه هدفی رو دولت دنبال میکنه با جابجایی این صندوق با اون صندوق و چرا در لایحه بودجه مطرح میشه؟
در واقع سعی کردن صندوق رو جایگزین حساب جاری بکنن. یه تفاوتی هست بین صندوق و حساب جاری. صندوق باید یک آیین‌نامه داشته باشه، مشخص باشه چارچوبش که به اصطلاح هیئت مدیرش کیا هستند و دارای اساسنامه‌ای باشه که خرج و دخلش مشخص باشه. منتها تفاوتی که حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی که حالا اسمش گذاشتن این است که در واقع حساب همیشه در اختیار دولت بوده، می شده همینجوری هم که مرتب شاهد بودیم از حساب ذخیره ارزی برای جبران هزینه های جاری همیشه استفاده می کرده دولت. منتها به این فکر افتادن که یک صندوق به اصطلاح توسعه ملی درست کنن که طبق برنامه پنجم توسعه که جزئیاتش هنوز در اختیار افکار عمومی قرار نگرفته، این صندوق قرار 20% منابع یا عواید ناشی از فروش منابع طبیعی در اون واریز بشه، به تبدیل بشه به ثروت‌های به اصطلاح ماندگار و مولد برای توسعه در سرمایه‌گذاری صنعت نفت و گاز. منتها یکی از ویژگی‌هایی که در لایحه بودجه 89 برای این صندوق شمردن این است که تفسیر شماره 3 که از منابع صندوق برای هزینه‌های جاری دولت نباید استفاده کنه. منتها راه‌های سوء استفاده از این رو هم گذاشتن و اون است که طبق تبصره 12 که در مواقع ضروری و اجتناب ناپذیر با تشخیص هیئت امنا در راستای اهداف صندوق میشه ازش برداشت کرد.
در این بودجه مثل بودجه سالهای پیش بخش عمده ای از هزینه های دولت صرف شرکت های دولتی میشه. با توجه به اینکه دولت مرتب میگه در خصوصی سازی موفق بوده و توانسته شرکت‌های دولتی رو خصوصی کنه، چرا پس هزینه شرکت‌های خصوصی در بودجه سال‌ها کم نمیشه؟
البته در این لایحه بودجه سال 89 گفتن که حدود 40 تا شرکت از فهرست شرکت‌های دولتی که دولت درش سهام داره به طور کامل از لیست تعداد شرکت‌های دولتی خارج شده. منتها مسئله سر این است که این شرکت‌های دولتی اکثرا شرکت‌های ضررده‌ای هست که بودجه های اونها سال به سال ما شاهد افزایشش هستیم که دست عده خاصی است متمرکز شده مدیریت این شرکت های دولتی که یکی از محل های تجمع سوء برداشت ها در همین شرکت های دولتی است که ما سال به سال شاهد افزایش بودجه هاشون هستیم و میبینیم هم که این شرکت ها وجودشون اکثرا به اقرار خود این نظام هم چه از نقطه نظر حتی اگر یارانه هایی که از طریق انرژی دریافت میکنن خیلی هاشون یا در واقع میشه رانت هایی رو که در این نظام از طریق دولت برخوردار میشن، تمرکز این مافیاها رو ما در این شرکت های دولتی خصوصا در مدیریتشون که اکثرا هم با انتخاب دولت انجام میشه ما مواجه هستیم و خود این نشون دهنده شکست کامل مسئله خصوصی سازی در واقع شرکت های دولتی رو به معنای درست کلمه خصوصی نمی کنن، به مردم عادی واگذار نمی کنن، بلکه جابجایی صورت میگیره در این شرکت های دولتی که مدیرانی رو عوض میکنن که بسته به الزامات و نیازهای مافیای حاکم بر اقتصاد ایران است.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
خبر دیگر این هفته در گذشت دکتر منوچهر فرهنگ از پیشکسوتان علم اقتصاد در ایران بود. منوچهر فرهنگ حدود نیم قرن از عمر 90 ساله خود را به تحصیل و آموزش علم اقتصاد و نگارش و ترجمه بسیاری از متون اقتصادی گذراند. کتاب‌های چون اقتصاد سیاسی رمون بار، کتاب معروف نظریه عمومی اشتغال بهره و پول نوشته جان مینارد کینز، از جمله کتاب‌هایی بودند که آقای فرهنگ ترجمه کرد. منوچهر فرهنگ در سال 1298 در بابل متولد و بزرگ شده گرگان بود. علی رشیدی کارشناس اقتصادی در تهران که امروز در مراسم خاکسپاری پیکر منوچهر فرهنگ در بهشت زهرا حضور داشت به رادیو فردا میگوید:
آقای دکتر فرهنگ از بنیانگذاران انجمن اقتصاددانان ایران و استاد اقتصاد و حداقل بیش از 30 سال برای این رشته زحمت کشیدن و کتاب‌های زیادی درباره علم اقتصاد نوشتن، مخصوصاً کتابیشون ترجمه کتاب کینز و همینطور فرهنگ اقتصادی و ده‌ها کتاب درباره مسائل اقتصادی ایران بودن و ما تقریباً از حدود 35 سال قبل برای تأسیس انجمن همکاری داشتیم و خدمات برجسته ایشون به علم اقتصاد طی این دوره بسیار طولانی، تعداد بسیار زیادی از امور اقتصادی مملکت رو در دست داشتند، از شاگردان ایشون بودند و الان ما در بهشت زهرا در مراسم تدفین ایشون شرکت داریم که با حضور زیادی از استادان و علاقمندان ایشون این مراسم داره انجام میشه و مجالس متعددی برای بزرگداشت ایشون در طی هفته آینده برقرار خواهد بود و مایه تأسف بسیار شدید خب جامعه اقتصادی ایران شده و امیدواریم که ما بتونیم خدمات ارزنده ایشون رو در انجمن اقتصاددانان ادامه بدیم و کمکی باشه برای حل مسائل اقتصادی ایران.
به پایان برنامه رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، وعده ما چهارشنبه دیگر با مجله دیگر از مجله‌های اقتصادی.